بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی، بیا باشی، بیا باشی مال هم، بیا باشی مال هم، بیا باشی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
قسمت دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. با تشکر از کسانی که از ابتدای برنامه با ما بودند و با سلام و درود دوباره به شما و دوستانی که تازه به ما پیوستند، ساعت دوم برنامه امروز را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از ایران دنبال می‌کنیم. مانند هر پنجشنبه به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای هفته گذشته ایران می‌پردازیم. این بررسی‌ها را یک روزنامه‌نگار مقیم تهران برای انتشار از رادیو آزادی می‌نگارد. نازی عظیما و نگاهی به این برنامه.
این هفته تهران اگرچه از نظر اختلافات سیاسی آرام‌تر از هفته‌های گذشته به نظر می‌رسید، ولی همچنان کانون آتشین رویارویی دو جناح مخالف بود. اختلاف‌های مجلس قوه قضاییه که با زندانی شدن شهرام جزایری به اتهام فساد اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده بود و قرار بود با محاکمه او اطلاعات جدیدی درباره اتهامات افراد بیشتری منتشر شود، در همان مرحله نخستین باقی ماند و اعلام شد که محاکمه به تعویق افتاده است. بازداشت شهرام جزایری از این جهت بسیاری از مسئولان کشور را نگران کرده است که در وضع موجود برخی از راندجویی ها در ایران نه تنها دیگر ضد ارزش نیست، بلکه تبدیل به نوعی ارزش شده است. نگرانی دیگری که آشکارا از آن سخن گفته می شود این است که شاید مبارزه اعلام شده با فساد اقتصادی به گونه‌ای پیش رود که نتیجه آن به زیر سوال رفتن کل نظام باشد، زیرا اگر بحث فساد دامن مسئولان دیگری را هم بگیرد چنین نتیجه گیری ناگزیر خواهد بود. به همین سبب آیت الله خامنه‌ای تا کنون چند بار گفته است که در این روند حفظ آبروی افراد و مدیران خادم و دلسوز ضروری است. بعد از نگرانی شماری از نمایندگان مجلس که این حرکت جدید را چالشی علیه خود می‌دانند، می‌توان از نگرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نام برد. او که بیم از آن دارد که در تبادل آتش موجود گلوله‌هایی نیز به سوی او پرتاب شود، در جمع علمای قم گفت مبارزه با فساد اقتصادی نباید به گونه‌ای انجام گیرد که مورد سوء استفاده مقرضان انقلاب اسلامی و روحانیت قرار گیرد و به خاطر چند فاسد مدیران صالح و خادم و شخصیت‌های روحانی و بیوت آنها در جامعه اسلامی به ناحق زیر سوال بروند. در پاسخ رفسنجانی، پاره از مطبوعات با درج مطالبی درباره فعالیت فرزندان او در مشاغل اقتصادی نگرانیش را بیمورد ندانستند و تا آنجا از مخالفت او با روند مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفتند که مسئول دفتر او ناچار به ارسال توضیح به مطبوعات شد. در این توضیح آمده بود طرح اتهام برای فرزندان رفسنجانی که گهگاه باب می شود تا کنون در هیچ مرجع قانونی ثابت نشده است. با تمام این احوال در تهران گفته می شود که در نهایت احتمالاً پرونده شهرام جزایری با چند تن از مسئولان درجه دوم گره خواهد خورد و یک دادگاه غیرعلنی شبیه دادگاه برادر محسن رفیق دوست او را محاکمه خواهد کرد. روز دوشنبه کلیات طرحی در مجلس ایران به تصویب رسید که بر اساس آن صدا و سیما مانند مطبوعات موظف به پخش توزیع افراد می شود و شگفت انگیز این که مسئولیت تمام برنامه ها و مطالبی که از شبکه های مختلف این سازمان پخش می شود بر عهده مدیر عامل این سازمان نهاده شده است. اگرچه به نظر می رسد که تصویب این طرح ناشی از رویارویی سیاسی دو جناح است، ولی در تهران کارشناسان آن را بسیار خام ارزیابی کردند. به گمان آنان غیر قابل تصور است که شبکه اخبار ملی یک کشور ناچار شود یک توضیح چند دقیقه‌ای را در مجموعه اخبار خود پخش کند. همین کارشناسان میگویند در حالی که حتی در روزنامه‌ها یک مدیر مسئول قادر نیست روزانه تمامی مطالب را کنترل کند، چگونه مدیر عامل یک بنگاه رادیو تلویزیونی با بیش از 10 شبکه صدا و سیما میتواند مستقیما مسئول پخش تمامی برنامه‌ها باشد؟ البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه خود را موظف به پاسخگویی در برابر مردم یا مجلس نمی‌دانسته و نمایندگان مجلس نیز شاید تنها راه چاره را برای پاسخگو کردن صدا و سیما در این مصوبه دیدند. این هفته خبری از سواحل زیبای دریای خزر دل همه دوستداران محیط زیست را به درد آورد. جنگل‌های شمال که زخم‌های زیادی بر پیکر دارد و در سال‌های بعد از انقلاب در برابر حملات سودجویان به طور مستمر عقب نشینی کرده است، باید حمله تازه‌ای را تحمل کند. بعد از آغاز اجرای طرح بزرگراه تهران شمال که بقیده بسیاری از کارشناسان محیط زیست در وضع جنگل و حیات وحش نواحی جنگلی شمال تغییرات ویران کننده‌ای به وجود خواهد آورد، بحث تصمیم گیری برای دفن زباله‌های بهشهر در بهترین و دست نخورده ترین بخش جنگل‌های کوهستانی این منطقه همگان را بهت زده کرد و این بهت زدگی وقتی به اوج رسید که اعلام شد نظیر آن در چند شهر دیگر گیلان و مازندران نظیر نوشهر یا اجرا شده و یا به اجرا در می آید. این امر که با واکنش شدید مردم و نهادهای مردمی حفظ محیط زیست روبرو شده است، موجب شد که اطلاعات تازه‌ای درباره طرح انتشار یابد و اکنون روشن شده است که اجرای آن رودخانه بهشهر و چند چشمه سار زیبای کوهستانی را در معرض آلودگی قرار خواهد داد. اگرچه مسئولان مدعی‌اند که با در نظر گرفتن وضع و موقع شمال ایران برای این مشکل چاره دیگری نداشتند، اما این توضیح را نمی‌دهند که با توسل به تکنولوژی روز یعنی ایجاد کارخانه بازیافت زباله می‌توانستند هم از تراشیده شدن جنگل جلوگیری کنند و هم از زباله‌ها بهره اقتصادی ببرند. به هر حال امروز طرح تراشیدن چند هکتار از بهترین جنگل‌های بهشهر که اگر به اندازه مورد مشابه نوشهر باشد به 30 هکتار می‌رسد قطعی شده است و این در حالی است که مردم شهرهای شمالی آشکارا ناراحتی و عصبانیت خود را از این تصمیم ضد محیط زیستی مسئولان بیان می‌کنند و تشکل‌های مردمی طرفدار محیط زیست نیز آخرین تلاش‌های خود را برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی به کار گرفتند. یکی از دست‌اندرکاران یک سازمان غیردولتی طرفدار محیط زیست میگوید جای تعجب است که سازمان حفاظت محیط زیست که باید در این زمینه خود مدعی باشد یکی از موافقان طرح بوده است و به این ترتیب جنگل‌های افسانه‌ای ایران که در قدیمی‌ترین متون فارسی از آنها به زیبایی نام برده شده است همچنان بدون یار و یاور مانده‌اند. این جنگل ها که طی سالیان گذشته در معرض انواع آسیب ها بوده است، با وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل گلستان در آینده تبدیل به بیابان خواهند شد و اگر تمامی دوستداران محیط زیست نه تنها در ایران بلکه از سراسر جهان به یاری برنخیزند، دیگر از این همه زیبایی چیزی بر جای نخواهد ماند و در این مورد خاص هزینه استقرار یک کارخانه بازیافت زباله در برابر زیان های آینده بسیار اندک می نماید.
پس از بررسی رویدادهای ایران در هفته گذشته به مطالب دو نشریه معتبر آمریکایی می‌پردازیم. ابتدا روزنامه نیویورک تایمز که در شماره امروز خود مقاله‌ای دارد درباره آنچه نویسنده تلاش ایران برای اعمال نفوذ در افغانستان می‌نامد. اما از سوی دیگر از آنچه نقش مثبت ایران در افغانستان نامیده نیز یاد می‌کند. سیاوش اردلان گزیده‌ای از این مقاله را بازگو می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز با این نظر که ایران از گرایش دولت افغانستان به غرب نگران است، نتیجه می‌گیرد جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را برای عرض اندام در منطقه‌ای که زیر نفوذ دارد آغاز کرده است. یک مقام دفاعی آمریکا به نیویورک تایمز می‌گوید ایران می‌کوشد تضمین کند که افغانستان حکومتی اسلامی داشته باشد و مثل ترکیه به طرف سکولاریسم کشیده نشود. همین مقامات دفاعی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز میگویند ایران هرچند نسبت به سازمان القاعده احتیاط به خرج میدهد، اما به شمار معدودی از جنگجویان این سازمان پناه داده است. نیروهای ویژه آمریکا در منطقه هرات گزارش دادند که مأموران ایرانی با تهدید برخی رهبران قبایل یا رشوه دادن به آنها مشغول خرابکاری علیه طرح‌های آمریکا در این منطقه هستند. در این مورد یک مقام ارشد ارتش آمریکا که نامش ذکر نشده به روزنامه نیویورک تایمز میگوید ما اقدامات ایران را زیر نظر داریم، تا الان اقدامی نکردیم ولی مراقبیم. با همه این احوال روزنامه نیویورک تایمز یادآور میشود نشانه های فزاینده به چشم میخورد دایر بر اینکه واشنگتن و تهران طی ماهای گذشته به هم نزدیکتر شدند. ایران ماه اکتبر اجازه داد آمریکا اگر سربازانش از ناچاری وارد خاک ایران شدند با آنها کمک برساند. ایران همچنین پایگاهی را برای انتقال گندم آمریکا به افغانستان دایر کرد. روزنامه نیویورک تایمز ادامه می‌دهد ایران در پی نقشی محوری در بازسازی افغانستان است. یک کنفرانس سازمان ملل که این هفته در تهران برگزار شد، رهبران تجاری، بازرگانان و اساتید افغانی را گرد هم آورد تا راه‌های بازسازی افغانستان را بررسی کنند. پس چگونه است که علی‌رغم نقش مثبتی که آمریکا معتقد است تهران ایفا کرده، با این حال نسبت به تحرکات ایران در این منطقه اندیشناک است؟ روزنامه نیویورک تایمز پاسخ این سوال را از یک کارشناس افغانستان در دانشگاه نیویورک پرسیده است. پروفسور برنت روبین میگوید ایران مطمئنا نسبت به حضور نظامی آمریکا در کنار مرزهایش نگران است، نگرانی که توجیه امنیتی معقولی هم دارد و نمی‌شود گفت ایران موضع تروریستی را اتخاذ خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز در این مورد به روزنامه نیویورک تایمز گفت ایرانیان به زعم خود از ناحیه افغانستان احساس خطر می کنند. ما آمریکایی ها در برخی حوزه ها همگام با ایرانی ها فعالیت داریم، ولی در برخی حوزه های دیگر آنها در جهت دیگری حرکت می کنند. نقش ایران در افغانستان برای دولت موقت افغانستان و برای آمریکایی ها چالش هایی را در بر دارد. هرچه باشد ایران به خاطر حمایت از حماس و سازمان جهاد اسلامی در فلسطین از نظر وزارت خارجه آمریکا در شمار کشورهای حامی تروریسم به شمار می رود. نویسنده روزنامه نیویورک تایمز اظهار نظر می کند میزان نفوذ فعلی ایران در افغانستان بسته به اسماعیل خان والی پیشین هرات است که پس از قدرتگیری طالبان به ایران گریخت. اسماعیل خان پیشتر گفته است ایران بهترین الگوی کشور اسلامی است و ما از سیاست جمهوری اسلامی حمایت می کنیم. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز میگوید اینکه همکنون اسماعیل خان تا چه حد حامی دولت موقت افغانستان باشد موضوعی است که باید صبر کرد تا در آینده معلوم شود.
سیاوش اردلان گزیده‌ای از مقاله نیویورک تایمز را بازگو می‌کرد. اما روزنامه واشنگتن پست امروز مقاله‌ای از شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده است که در آن او اظهار نظر کرده است که حاکمان مذهبی ایران نمی‌توانند شریکی برای مبارزه جهانی با تروریسم باشند. او همچنین بر این عقیده است که مردم ایران به ویژه جوانان امروز فراتر از خاتمی سخن می‌گویند. همایون مجد همکارمان در واشنگتن ترجمه بخش‌هایی از این مقاله را نقل می‌کند.
شاهزاده رضا پهلوی می‌نویسد در پی تراژدی 11 سپتامبر و در حالی که علائم مثبتی از تهران می‌رسید، امید به برقراری مناسبات بهتر با ایران افزایش یافت و مردم ایران و جوانان همدردی خود را با مردم آمریکا در خیابان‌های تهران و چندین شهر عمده ابراز داشتند. در میان شهروندان جمهوری اسلامی برخی آشکارا خواهان گفت و شنود با آمریکا شدند و در غرب بعضی ها از اقدام محمد خاتمی رئیس جمهور در محکوم ساختن سریع حملات تروریستی به شوق آمدند. بسیاری از تحلیلگران غربی چنین نتیجه گیری کردند که ایران ممکن است برای همکاری در مبارزه ضد تروریستی آماده باشد. اما به نوشته شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن پست، 4 هفته بعد آیت الله علی خامنه‌ای تمام کوشش خود را برای از بین بردن این امیدها به کار گرفت و هر مذاکره و همکاری با آمریکا را به زیان منافع جمهوری اسلامی اعلام کرد و تهدیدهای او کافی بود که ناراضیان در دولت را مرعوب کند. شاهزاده رضا پهلوی بر این باور است که بدون توجه به اینکه عملگرایان غربی چگونه می‌اندیشند، حاکمان مذهبی تهران نمی‌توانند شریک جدی در جنگ جهانی با تروریسم باشند. و می‌نویسد در 22 سال گذشته حکومت مذهبی ایران بر ترور استوار بوده و در این راستا رشد کرده است. البته قربانیان اصلی این کار مردم ایران بودند. با این حال نظام حامی تروریسم جهانی نیز بوده است. شاهزاده رضا پهلوی به گزارش‌هایی که در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، وزارت امور خارجه آمریکا و منابع متعدد دیگر منتشر شده است و نیز احکام دادگاه‌های آلمان و آمریکا علیه مقامات ایرانی اشاره می‌کند و می‌افزاید در پشت چهره آرام روند انتخابات و ادعاهای یک شکل اسلامی از دموکراسی، نظام ایران همچنان دشمن ارزش‌های دموکراتیک است. شاهزاده رضا پهلوی به شکل گیری جنبش اصلاح طلب دوم خرداد که به نوشته او از بطن ناراحتی‌های جوانان ایران بیرون آمد و ظهور افراد شجاع و هوشمند در ایران اشاره می‌کند، می‌نویسد آنها که به خاطر بیان نارضایتی خود به زندان افتادند بدون توجه به گرایش‌ها و وابستگی‌های سیاسی شایسته احترام هستند. اضافه می‌کند خاتمی خود با نیروی این جنبش به ریاست جمهوری رسید و در رأس آن قرار گرفت، اما شکست خورد و موجب زوالان شده است. به اعتقاد شاهزاده رضا پهلوی نبود اراده و قاطعیت و نیز وفاداری به اصول اساسی نظام، حمایتی را که ایرانیان در دو انتخابات پیاپی از خاتمی به عمل آوردند کاهش داده است. او طرفداری خاتمی از دموکراسی در محدودی یک حکومت جزمی را محکوم می‌داند و می‌نویسد دموکراسی تنها حکومت اکثریت نیست، بر بیان آزاد تفکر و احترام به حقوق بشر از جمله شناخت کامل حقوق برابر برای زنان و در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی استوار است و درک این واقعیت است که به وجود آمدن جنبش سیاسی جدیدی به نام نیروی سوم را در ایران موجب شده است که از ورای خاتمی سخن می‌گوید. به نوشته شاهزاده رضا پهلوی نسل جدیدی از ایرانیان آگاه و بیقرار در تب و تاب است و برگزاری یک همه پرسی سراسری را به عنوان وسیله‌ای برای رها ساختن خود از نظام مذهبی خواستار است. شاهزاده رضا پهلوی بر این عقیده است که 50 میلیون جوان ایرانی خواهان سکولاریسم، آزادی، فرصت‌های اقتصادی و نوگرایی هستند و به این نتیجه رسیدند که شرط دستیابی به این هدف‌ها تغییر کامل رژیم است. او می نویسد جهان ما شاهد طلوع دموکراسی های جدید از آفریقا تا آمریکای لاتین و اروپای شرقی بوده است و تردید نکنیم که ایرانیان نیز تشنه چنین فرصتی هستند.
نگاهی بود به مقاله شاهزاده رضا پهلوی در روزنامه واشنگتن پست امروز. نگاه به روزنامه ها را با گفتگویی با یک روزنامه نگار ادامه می دهیم. اریک رولو، روزنامه نگار مشهور و کارشناس مسائل ایران در روزنامه لوموند و سفیر پیشین فرانسه در تونس و ترکیه، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پرده از گفتگوهای پنهانی برداشت که برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان با مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. او در سال 1986 از سوی فرانسوا میتران، رئیس جمهور پیشین فرانسه، مأموریت یافت گفتگوهای محرمانه با ایران را آغاز کند. اریک رولو پس از گذشت بیش از 15 سال جزئیات این گفتگوها را فاش می کند در گفتگویی با ژان خاکزاد در پاریس.
اریک رولو سفیر پیشین فرانسه در تونس و ترکیه و روزنامه نگار با سابقه که در روزنامه های فرانسه، خصوصا روزنامه لوموند، مقالات متعددی درباره ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی و پس از آن منتشر کرده است، پس از جنجال سیاسی که اخیراً بر سر آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان در فرانسه آغاز شده است، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی شرکت کرد و به سوالات ما درباره گفتگوهای پنهانی با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی گروگان‌های فرانسوی پاسخ داد. او در سال 1986 هنگامی که سفیر فرانسه در تونس بود، از سوی فرانسوا میتران رئیس جمهوری پیشین فرانسه مأموریت انجام گفتگوهای محرمانه با ایران را بر عهده گرفت. دیپلمات و روزنامه‌نگار فرانسوی در پاسخ سوال ما که از او پرسیدیم چگونه وارد ماجراهای گروگانهای فرانسوی در لبنان شد، میگوید:
En mars 1986, j'étais ambassadeur de France en Tunisie. Je n'avais aucun rapport avec le dossier iranien, alors que le 7 mars, très exactement, je dînais chez des amis à Tunis et le téléphone sonne.
در ماه مارس سال 1986 من سفیر فرانسه در تونس بودم. در آن زمان هیچ گونه ارتباطی با پرونده ایران نداشتم. دقیقاً در روز هفتم ماه مارس، هنگامی که شام را میهمان دوستانم در تونس بودم، تلفن زنگ زد. در آن سوی خط تلفن فرانسوا میتران رئیس جمهوری قرار داشت که شخصاً به من تلفن کرده بود، که البته این عمل نیز یک استثناء بود، زیرا مقام رئیس جمهوری برای تماس با سفرا معمولاً از طریق همکارانش و یا وزیر امور خارجه استفاده میکرد. او در این تماس تلفنی بسیار نگران بود، زیرا شایعاتی بر سر زبان ها افتاده بود که یک تن از 4 تن گروگان فرانسوی که در دست حزب الله لبنان اسیر بودند، میشل سورا، کشته شده و یا اینکه درگذشته است. به همین خاطر فرانسوا میتران به من 2 مأموریت را محول کرد. آقای اریک رولو درباره این 2 مأموریت میگوید:
Il est très inquiet et il m'a chargé de 2 missions. La première, c'était de contacter immédiatement, sans tarder, Yasser Arafat pour lui demander de protéger la vie de nos otages. Pourquoi? Parce que il savait que Yasser Arafat avait de bonnes relations avec.
مأموریت نخست گرفتن تماس فوری با یاسر عرفات بود تا از او بخواهم که زندگی گروگان‌های فرانسوی را تضمین کند. دلیل این امر دوستی یاسر عرفات با من و همچنین با دولت فرانسه بود و سوی دیگر نفوذ او در لبنان که میتوانست حزب الله را تحت فشار قرار دهد. یاسر عرفات درخواست ما را پذیرفت و فوراً به 2 تن مأموریت داد که یکی به لبنان برود و دیگری به ایران تا جان گروگان‌های فرانسوی به خطر نیفتند. مأموریت دوم که فرانسوا میتران به من محول کرد، سفر به ایران و تماس با مقامات این کشور بود که من با اکثر آنها آشنایی داشتم. اما پیش از سفر به ایران، ابو عیاد، مسئول بخش اطلاعات سازمان آزادی بخش فلسطین، به من گفت: پیش از شما هیئتی از سوی جناح راست فرانسه به تهران رفته است و احتمالاً شما در این سفر نتیجه‌ای به دست نخواهید آورد و وقت شما تلف خواهد شد. با این حال من محرمانه به پاریس آمدم و پس از دیدار با رولان دوما، وزیر امور خارجه وقت فرانسه، راهی تهران شدم.
À l'aéroport m'attendait une voiture de Rafik Doust et aussi la voiture et le chargé d'affaires français, l'ambassadeur Pierre Lafrance, qui est devenu par la suite ambassadeur, M. Pierre Lafrance. Et Pierre Lafrance, dans la voiture, me dit, vous savez, vous avez une mission très difficile parce que d'après nos renseignements, il y a des représentants de l'opposition française, donc de la droite française, qui sont déjà à Téhéran.
Envoyé Eric Lula, sous dédouané visa, qui est Téhéran, je dame, d'Arfrutga, اتومبیل آقای رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران و اتومبیل آقای پیر لافرانس کاردار سفارت فرانسه که بعداً سفیر فرانسه در تهران شد در انتظار من بودند. آقای لافرانس در اتومبیل به من گفت: مأموریت سختی را بر عهده گرفتید، زیرا بر اساس اطلاعات ما نمایندگان جناح راست فرانسه که در آن زمان در اپوزیسیون قرار داشتند به تهران سفر کردند و در حال گفتگو با مقامات ایرانی هستند. آنها پیشنهادهای بهتری ارائه کردند که از پیشنهادهای ما دلچسب‌تر برای ایرانیان خواهد بود. آقای اریک رولو در پاسخ این سوال که در مذاکرات با آقای رفیق دوست چه مسائلی مطرح شد، میگوید:
La négociation s'engage avec Rafik Doust tout de suite et dure 3 jours et 3 nuits. ça a été très très dur. J'ai commencé par ce que je pensais être la chose la plus importante.
گفتگوها با آقای رفیق دوست فوراً آغاز شد و سه روز و سه شب به درازا کشید. گفتگوها بسیار سخت بودند زیرا من از سوی فرانسوا میتران در مورد چهار مسئله ماموریت داشتم پاسخ منفی بدهم. نخست با پرداخت هر گونه باج مخالفت کنم. دوم فرانسه به هیچ وجه سلاح در اختیار ایران قرار نخواهد داد. سوم قراردادهای تسلیحاتی فرانسه با عراق هیچ گونه تغییری نخواهد یافت. و بالاخره چهارمین مسئله که فرانسه با اخراج پناهندگان ایرانی از خاک کشورش مخالف است. در مورد این چهار مسئله من اجازه هیچ گونه مذاکره نداشتم.
بیان مشه رفیق دوست ها ایوکه tous ces points sauf la rançon. Il n'a pas demandé de rançon. Il a été très déçu quand il a entendu que nous voulions pas livrer des armes à l'Iran. Il a été très déçu que nous voulions pas
آقای اریک رولو در ادامه میگوید آقای رفیق دوست تمام این درخواست ها به جز دریافت باج را مطرح کرد. از اینکه به درخواست های او مبنی بر تحویل سلاح به ایران و قراردادهای تسلیحاتی با عراق و اخراج پناهندگان سیاسی پاسخ منفی دادن بسیار ناراحت شد و تنها درباره سازمان مجاهدین خلق به او اطمینان دادم اگر از خاک فرانسه عملیات تروریستی علیه ایران را تدارک می‌بیند جلوی این کار گرفته خواهد شد. در مورد آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان آقای رفیق دیوس همچنین آزادی 5 تروریستی را که قصد داشتن شاپور بختیار را در پاریس ترور کنند از زندان‌های فرانسه مطرح کرد که تنها با آزادی انیس نقاش موافقت شد، آن هم به خاطر این مسئله که مدت زمانی طولانی در زندان بود. با این حال توافق شد که گروگان‌های فرانسوی در 15 ماه مارس سال 1986 در دمشق آزاد شوند و ما هم در همان روز انیس نقاش را از زندان آزاد کنیم. اما این توافق انجام نگرفت. از آقای اریک رولو پرسیدیم چه مسئله ای مانع از انجام این توافق ها شد؟ او پاسخ داد
Mais le même soir, dans la nuit du 13 au 14, j'ai reçu vers 2h du matin un coup de fil de Rafik Doust, qui très sèchement au téléphone me dit « Je souhaite vous voir, monsieur l'ambassadeur, demain à 7h à mon bureau, je ne me rappelle plus 7h ou 8h, en fait une heure très très matinale. »
در شب 13 تا 14 ماه مارس در ساعت 2 بعد از نیمه شب آقای رفیق دوست به من تلفن کرد و با سردی گفت در ساعت 7 صبح در دفترش به دیدارش برویم. فردا به دفتر او رفتیم. او با سردی تمام به ما گفت تمام توافقها لغو شده است و اعتباری ندارد و می توانید به پاریس بازگردید. در راه بازگشت به سفارت آقای محمد صادق از نزدیکان آقای رفیق دوست که روزنامه نگار و از دوستان من است و در اتومبیل حضور داشت گفت نمایندگان جناح راست در گفتگوها پیشنهادهای بهتری ارائه دادند و به همین خاطر شما در ماموریت خود شکست خوردید. آقای اریک رولو میگوید بعدها مطلع شدیم جناح راست فرانسه که قصد داشت در انتخابات پیروز شود به ایران پیشنهاد کرده بود به جای یک تروریست 5 تروریست مأمور ترور بختیار را از زندان آزاد کند. 750 میلیون دلار از وام ایران به سازمان اردیف را فوراً پرداخت کند و مخالفان جمهوری اسلامی ایران را نیز از خاک فرانسه به بیرون براند. و اگر کماندوهای ایرانی قصد ربودن آنها را نیز داشتند، دولت فرانسه چشمهای خود را ببندد. آنها همچنین به ایران وعده دادند حاضرند سلاح نیز در اختیار این کشور قرار دهند. به گفته آقای اریک رولو این چنین آزادی گروگان‌های فرانسوی 2 سال به تعویق افتاد و بمب‌گذاری‌های سال 1985 تا 1986 در فرانسه نتیجه نارضایتی ایران از عدم اجرای تعهدهای جناح راست فرانسه بود. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اریک رولو، روزنامه‌نگار و دیپلمات سابق فرانسوی، در گفتگویی با ژان خاکزاد، گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.